بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره حکم کردن درباره مدعا علیه غائب بود و صورت سوم این بود که اون حکم مشتمل بر دو حق باشد، هم حق الله و هم حق الناس. و گفته شد که در این صورت فقط نسبت به حق الناس که همون مال باشد قاضی میتواند حکم صادر کند، ولی نسبت به حق الناس که قطعیت و بریدن چهار انگشت دست به غیر از شست باشه میتونه اونجا نمیتونه حکم صادر بکنه. حالا نکته‌ای که امروز میگم، اگر خب درباره فسق سارق چی؟ ما فسق سارق رو که حق هم نیست، مثلا زیر مجموع حق نیست، اینجا چطور؟ میگن این ثابت میشه، مشکلی نداره، ثابت میشه. اگر سرقت ثابت بشه فسقش هم چی میشه؟ ثابت میشه، سارق فاسقه دیگه. این مشکلی نداره فسقش ثابت بشه. این فرق میکنه با حق الله و دست بریدن اینها، این قضیهش فرق میکنه، ولی فسقش و مانند فسق اینها ثابت میشه. خب اگه فسق و چه اثری برش مترتب میشه؟ اثرش اینه که دیگه نمیتونه خودش شاهد قرار بگیره دیگه، شاهد که نمیتونه فاسق باشه. آره، چرا من آیه دوزی کردم، حالا یک مثلا بگه من یک غلطی کردم یا اشتباهی کردم، چرا شهادت من رو نمیپذیرید؟ میگه خب چون سارق. البته اینو بگم، توبه واقعی اگه کرده باشه و اون رو کنار گذاشته باشه و خوشا به حال توبه کنند های واقعی، بعضی خیلی خوب توبه میکنن، میشه توبه نصوح، توبه واقعی، برمیگردن، اساسی هم برمیگردن. طرف هست مثلا در جوانی مثلا لاتی بوده یا آدم فاسدی بوده فلان بوده، رو میاره به خدا و پیغمبر و مسجد و منبر و محراب، اصلا انگار نه انگار اون آدم سابق بوده. این میشه التائب من الذنب کما لا ذنب له. و خود ان الله یحب التوابین اینا هستن، نه اون کسی که امروز توبه میکنه دو ساعت دیگه میشکنه، چهار ساعت دیگه، 20 ساعت دیگه، هر روز. این که نشد توبه، که توبه واقعی که کاملا کنار بذاره میشه بله که من لازم بله و یه های بتوابی اینطوری بله. حالا اونم نه اینکه اصلا ارزش نداشته باشه، حواسمون باشه در هر چیزی که میخوایم نظر بدیم حرف بزنیم، همه جوانم قضیه رو در نظر بگیریم، نگیم حالا کسی که برای امام حسین گریه میکنه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، بگیم این ارزش نداره. نه، اون سر جاش. این اون توجه ویژه به نماز و روزه باعث نشه ما از چیزای دیگه غفلت بکنیم، همه چیز رو با هم در نظر بگیم. آقا نه اینکه ارزش نداشته باشه، اون یک بسیار ارزشمنده و همون که بسا مایه نجاتش بشه، مایه عاقبت به خیرش بشه، بیاد یه زمانی واقعا توبه بکنه. ولی نگه اون بی ارزش، نه آقا شما نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، مال مردم میخوره، قشه در معامله کنه، حالا مجلس امام حسین شرکت میکنی، گریه هم میکنی، این مثلا ارزش نداره، به درد نمیخوره. نه، به درد میخوره، ارزش داره. منتها خب اون گریه ای که اون آدم نمازگزار، اون آدم عادل انجام میده، خب خیلی با این متفاوته، اون تفاوتش سر جاش. ولی چیزی از این موارد رو بی ارزشش نکنیم، بگیم این اصلا هیچ ارزشی نداشته باشه. خب این عرض کنم که فسقش اینجا ثابت میشه، اگرچه این فسق و مانند فسق اصلا جز مال حساب نمیشه، مال نیست. بس خوب دقت کنید، اینم میخواد چون این حرف آوردم بگم، بیان آقا در این قضیه که مشتمل بر دو حقه اینطور نیست که حتما چیزی ثابت میشه که مال باشه. نه، فسق زیر مجموع بحث مال نیست، ولی در این حال عرض کنم که ثابت میشه، مشکلی هم پیش نمیاد. حالا این دو سه خط رو بخونیم تا مسئله بعدی. اما الفسق و نحوه فهو ثابت و ان لم یکن من المال. این از این، اما فسق و مانند فسق، پس اون ثابت است اگر، البته بالاش بنویسید، اگر سرقت ثابت شود، اگر سرقت ثابت بشه خب فسق مانندین هم ثابت میشه، اگرچه این وصلی است، اگرچه این فسق و مانند فسق از مال نیست. پس این اشتباه نشه بگیم آقا اینی که میگیم حق ناس ثابت میشه، مال ثابت میشه، و اینطور نیست که هیچ چیزی دیگر ثابت نشه. ما میخوام اون حق الله رو بگیم اینجا ثابت نمیشه، ولی چیزای مثل فسق و اینها رو با همین اثبات سرقت اینم اثبات میشه. این از این. صفحه قبل چی گفته بودن؟ صفحه قبل گفته بودن که ایشون این مناقشه کننده کلامی که داشته این جیده، خوبه، پسندیده است، اگر برگشتش به چیزی باشه که ما ذکر کردیم، گفتیم چی؟ در و دفع حد با شبهه‌ای که در مقام تحقق داره، اگه برگشتش به این حرف ما باشه حرف خوبیه، خوب دقت کنید، و الا مال اونه، الا مقابل اونه. الا یعنی چه؟ الا رو بنویسی، یعنی اگر برگشت اختلاف، اگر برگشت این کلام مناقشه کننده که میگن محقق اردبیلی بوده، اگر برگشتش به در الحد به شبهه نباشد این مقابلونه، اگه برگشتش به اون نباشد، و الا فلا یخفا علیک ما فی ضرورت عدم دلیل بالخصوص فی اعتبار الحضور فی القضاء بغیر حقوق الناس فی الغائب، خصوصا بعد استدلال غیر واحد منهم بالعموم الصالح لشمول الفرض، فلیسهین ازن الا ما ذکرناه فتأمل جیدن. اگر برگشت این کلام مناقش کننده به این در و دفع حد به شبهه‌ای که گفتیم نباشد، پس مخفی نباشد بر تو ما، یعنی اشکالی، اشکالی که در این مطلب است. فیه یعنی چه؟ یعنی عدم قضا به حد درباره مدعاله غائب. ضمیر خوب دقت کنید، در همون هم اشکال میشه، اگر برگشتش می نباشه، در عدم قضا به حد درباره مدعاله غائب اینجا اشکال میشه. چرا اشکال میشه؟ ضرورت دلیل بر اشکاله، چون ضروری است که دلیل به خصوصی در اعتبار، این اعتبار معنی اشتراطه. یه وقت اعتبار میگیم یعنی این معتبر، حجت به درد میخوره، درست شد؟ ولی یه وقت اعتبار معنی اشتراطه، اینجا معنی اشتراطه. دلیل به خصوصی در اشتراط حضور در قضا به غیر حقوق الناس در غائب نداریم. به غیر حقوق الناس یعنی چه؟ اینم حقوق الله دیگه. دلیل به خصوصی ما نداریم، خصوصا بعد از استدلال عده‌ای از فقها به عمومی که صلاحیت دارد برای شمول فرض. عموم یعنی چه؟ بنویسید عموم جواز قضا بر غائب. فرض یعنی چه؟ یعنی اون حکمی که مشتمل بر دو حق است، یعنی ما نحن فی، اون چیزی که درش هستیم، یعنی صورت سوم. یعنی عده‌ای اومدن استدلال کردن به عموم جواز قضا بر غائب برای شمول فرض که حکم مشتمل بر دو حق. حتی این هم اومدن گفتن، این گفتن اینجا فرقی نداره، حالا که ما میگیم جایز است بر غائب، اینجا هم حق الله هم حق الناسه، پس نیست در این هنگام. این نیزه یعنی چه؟ یعنی با توضیحاتی که داده شد، مگر اون چیزی که ما ذکر کردیم، ما چیزه کردیم من در الحد به شبهه که در صفحه قبل سطر آخر گفتیم، اینجا چاره ای نداریم مگر از اینجا وارد بشیم که آقا اون شبهات تو در اول حدود به شبهات از این جهت وارد بشیم، از این جهت که وارد بشیم میتونیم، و الا بخواید شما برید دنبال چیزای دیگه، آیه محقق اردبیلی و دیگران بخواید اینجا دنبال چیزای دیگه برید و تمسکتون به درء الحد و دفع الحد به شبهه نباشه، دچار مشکل میشید. نظر من محقق نجفی این است. از این پس
بگیم اینجا شک میکنیم، بگیم اینجا شک میکنیم که او والله
بله.
آیا صرف این که آیا در حین که غایب باشه میتونیم حکم رو صادر بکنیم؟ نمیتونیم.
من باب دلیل حد به شبهه میگیم نمیتونیم.
نمیتونیم.
آره. خب مسئله تمام شد. این بحث تمام شد. المسئله الثالثه. لو کان صاحب الحق غائبا بله. اونجا گفته دیگه، شما نبودید؟ اون جلسه ظاهرا نبود. آره، بس به همون به ابتدای مسئله دوم مراجعه بکنید. اونجا اتفاقا هم همه مصادیقش هم گفتن کد دویون ول عقود ول ایقاعات ول احکام، که عرض کردم احکام یعنی جنایات، قصاص، دیات، عقود معاوضات، عقد نکاح، اینا همه مشخصه دیگه، میشه اینا میشه حق قول. ولی بحث زنا و لواط این چیزا رو آوردن مثال زدن، این میشه حق قول لا، اینا اینطوری. به مسئله سوم درباره این است که صاحب حق غائبه، وکیلش اینجا مطالبه میکنه، مطالبه مثلا مال میکنه از اون بدهکار، ولی بدهکار چی میگه؟ بدهکار میگه من به موکل دادم، تسلیم کردم، پرداخت کردم، ولی بیانه نداره. بیانه بر این تسلیم اون مال و حق به موکل نداره. اینجا یه نظر اینی که ملزم به تسلیم میشه چون اصلشو قبول داره. ببینی؟ برای همین وکلا بعضن به اون موکلانشون چی میگن؟ میگن فلانی، میگه آقا خوب دقت کنید، میگه من اومدم این آقا ضد من شکایت کرده که از من مثلا 20 میلیون تومان طلب داره، ولی بین خود و خدای خودم من قبول دارم، من از این قرض گرفتم ولی به این پرداخت کردم، دادم این رو، اما اشتباهی که کردم رسیدی چیزی نگرفتم، درست شد؟ میگه خب واقعا پیش خودت و خدات این رو تو پرداخت کردی؟ قیامت اینا به گردن خودتا؟ با من رو راست باش، با من رو راست باش، هرچی هست بگو. میگه واقعیتش همینه. میگه خب میری پیش قاضی، اصل قرض گرفتن رو قبول نکن، چون اصلش رو قبول بکنی پادگیر میشه، چون اصل قبول کردی، درست شد؟ اصل محرز شد و خودت هم قبول داری، خودت مقر به این هستی، به ضرر تموم میشه، نکن این کار رو، منکر بشو. و این دروغ گفتن جایزه. چرا؟ چون اینجا دروغ داره میگه که جلوی تضییع حقشو بگیره، اشکال نداره و همه چی به گردن اونه، اون کسی که اومده به دروغ مال رو گرفته ولی من خدا چون سند مدرکی ارائه نداده داره سوء استفاده میکنه، وکیل به این یاد میده. این جور وکالت کردن اشکالی نداره. ببینید یه بحث که نه، وکیل به موکلش دروغی میگه بگو که اون جایز نیست، طرف میگه آقا، به موکلش میگه که تو اینجا یعنی با این دروغ گفتن خودش داره تضییع حق اون طرف رو میکنه، اگه تضییع حق که تو جایز نیست که تضییع، وقت نه این دروغ میگه که از حقی از خودش ضایع نشه و جلوی سوء استفاده اون طرف رو بخواد بگیره، برای این به این میگه فلانی اگر بخواد، این طرف خیلی هم بلد نیستن، خیلی هم میگه آقا، میاد بنده خدا صاف ساده با صداقتی که داره میگه آره آقا، آقا قاضی من قرض گرفتم، قرضش هم پرداخت کردم اما سند مدرکی ندارم. میگه نه نشو، اینجا قرض گرفتی اصلش قبول داری و بیانه بر پرداخت نداری باید بدی. آقا این چه قاضیه، این تشکیلاتیه. متاسفانه بخشی از انتقاداتی به قوه قضاییه میشه، به قضات میشه، اصلا وارد نیست. بابا خودت این قراردادی که تنظیم کردی محکمه پسند نیست، اومدید با هم دیگه موجر و مستاجر قرارداد اجاره نوشتید، دو تا شاهد هم امضا نکرده، یا دادن به خانوماشون امضا کرده، اشتباه کرده قاعده دو تا خانوما، میگه بابا چه مونه، ما دو تا شاهد امضا کرده، بابا دو تا شاهد مرد یا چهار تا شاهد زن، شما اینو نمی‌دونید. آها این چه تشکیلاتیه، این چه نظام اسلامیه، این چه تشکیلات قضایی، اینا هم فلانن. بابا او قاضیه بخواد غیر از این حکم کنه جلو اونو میگیرن، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور به چقیم چیزی آوردن، موجر مسجر نوشتن بر اساس اون حکم صادر کردی بدون که شاهد داشته باشه، یا یه دونه شاهد امضا کرده، یا داده حتی به بچه امضا کرده. این وقتی دیگه بچه‌ها خیلی عاقله، مثلا پسر بچه هست 12 ساله به سن بلوغ نرسیده و بالغ نشده مثلا فلان اینها، بعد میگه خب نه این بچه من خب برسی آدم بزرگ میفهمه کلا از این حرفای بچگانه، یعنی که او تعلق میگیره این بچه که وقتی که امضا کرده این 12 سالش بوده 10 سالش بوده، دیدیم دور و برمون کسی نیست دیگه، اینم آدمه، اینم فلانه، با این توجیهات اینطوری. پس بخش از اعتراضات واردی سی انتقادایی که میکنیم، یا قانون بعضی از چیزا رو به قاضی اجازه نمیده، قانون میگه آقا اینطور اگه بشه، آقا قاضی این اگه هست میتونی تو این کار انجام بدی و اینا نه، اون داره وظیفه خودش انجام میده. توجه این رو متوجه باشیم. خب بعد اینو دقت بکنید، مسئله رو بخونیم. المسئله تو سالسه لو کان است بله، این دیگه همینه دیگه، این بله جزء مستثنیاته اینجا، چون بین خود و خود یه وقت هست نه طرف اینجا واقعا نداده، بخواد اینجا کلک سوار بکنه، دوجهید گرفته، قرض گرفته و نداده، و مثلا وکیل بهش بگه یا خودش بیاد اینجا منکر اصل قرض بشه که اون خلاف شرعه، ولی اینجا بین خود و خدایش میدونه من پرداخت کردم، متواسم نبود یا توجه به این نداشتم، رسیدی نگرفتم، یا رسید گرفته رسید و گم کرده، رسید گرفته و گم کرده، و رسید گرفته و گم کرده که معدومه دیگه، اصلا معدوم کی به درد میخوره و رسید اینا، ولی اصلشو میگه اینجا به گردن نگیر، اصلشو بخواه به گردن بگیری. برای همین شما ببینید بعضی از موارد رو، موارد لغس قسامه که داریم چه مواردیه، میان بیشه جلسه بازپرسی، بازپرس میگه آقا شما اینجا یه دعوای جربستی چیزی شده و فلان، این مدعی، این خانم یا آقا مدعی که شما زدی بینی اینه شکستی، انگشت اینه شکستی، و شما میگی من نشکستم، منکر. بعد بازپرس به این شهود میگه که اینجا دعوا اینا شد، جربست شد، شما شاهد قبول میکنید، شاهدید برای آره، و همین به ضرر اون بنده خدای مدعا علیه تموم میشه، ولو اصلا دست رو نشکسته باشه، انگشت نشکسته باشه، بینی رو نشکسته باشه، از موارد لوس قسامه میشه. اون میاد مثلا 50 تا یا فلان چند تا قسم میخوره و حرف خودش به کرسی میشه، ولی این طرف اصلا نشکسته و باید دیه رو بده. آقای قاضی من بعد جالبه، من توی یکی از این جلسات اینطوری بودم، با من مطلع اونجا حضور داشتم، شاهد نبودم، طرف دعوا اینا نبودم، تو جلسه بازپرسی. بعد عرض کنم که گفتم آقای بازپرس این بنده خدا یک لات هم نمیاد بزنه بینی یک زنی رو در حضور شوهرش بزنه بشکنه، شما این طلبه رو دارید میگید این زده بینی این خانم رو شکسته. گفت از موارد چیه؟ درستم گفت از موارد، خب اصل دعوا محرزه، خود شهودن، دوتا شاهد بودن، اونها گفتن که بله اصل دعوا و جربه است محرزه، اصلش محرزه، ولی یه وقت نه شهود قبول نداشتن، مثلا شاهد بر شاهد بر اصل دعوا نبودن، متوجه؟ و برای بازپرس اصل دعوا اینجا محرز نمیشد، اینجا از مواد لوس قسامه نمیشد.
درست شد؟ قسم بخوره این
مدعی میتونه قسم بخوره
که من
مثلا
ترتیب
وسر میدم؟ نه اون خلاف شرع داره میکنه،
نه
و حرامه، او مدعی اعتمادم نزده بود بشکنه، نشکسته
نزده قسم میخوره که من،
ولی ناقله از کجا، اون خانومه نمی از کجا یاد گرفته بود که من میرم بهش گفته بود تو غیر از دادگاه میرم قسم میخورم میندازم گردن تو، یعنی دین نداره دیگه، می از کجا یاد گرفته بود، بدویجی از کجا یاد گرفته بود، شوهرش هم طلبه نبود اینا، ولی اقوامشون طلبه بودن، شاید اصلا اقوام یاد گرفته بود چجوریه. بعد این اومده بود گفته بود من قسم میخورم میندازم گردن تو، این شهود اگر شهادت بر این اصل دعوا نمیدادن اون میتونست منکر اصل دعوا بشه و جایزم بود، خودمون بنده خدا مدعی منکر اصل دعوا بشه و میتونه بگه نه آقا دعوا چی جرا واسه مثلا نشه، و این جایزه. چرا؟ چون اون میخواد به دروغ بیاد قسم بخوره به گردن این بنده خدا بندازه، اتهام بنده خدا ماشینشو تازه گرفت، تازگیه گرفته بود و مجبور شد اون ماشینشو بره بفروشه، قصاش هم داشت میداد بفروشه و حدود شاید 2/3 از چیز پول خود رو رفت برای این دیه ای که اون طرف گرفت، و چوبش هم تو همین دنیا میخوره. این ضرر آقا امیرالمومنین علیه السلام تو نامه سیه که نهج البلاغه به امام حسن مجتبی علیه السلام میگه اونجا اگه طرف به ضررت، منظور ظاهری عمل کرد، در واقع به ضرر خودشه، به نفع توئه، این دنیا علیه لذتی از این مالی گرفته بوده، روز قیامت میخواد چی جواب بده؟
میتونه
نه بعد از اینکه اصل دعوا احراز شد هیچ کاری نمیتونه دیگه، دستش بسته است، کاملا پرونده به ضررش تموم میشه، اصلش ثابته،
ظلم در حق اون نیست، ظلم در حق مدعی نیست،
اینا یه اشتباهی کردن، اینا یه اشتباهی کردن، این موکه این عرض کنم که مدعی نبایستی اون شهود رو می آورد. این به خیال که شهود بیارم به نفعش تموم میشه. مسئله وقت آدم ندونه اینه. این اصلا شهود آورده بود که بگه آقا این به قول خود یکی بینی این بند خانومه رو نشکسته. ما از اول دعوا تا آخرش بودیم. دست به این خانومه نزده. شکستن که یکی. ولی عرض کنم نمیدونستن دیگه. هم اون نمیدونست. همین بند خدا مسئله رو خوب نمیدونستن. این باعث از این شهود نمی آورد. یا اصلا باعث شهود نمی آورد. شهود آورد که به نفعش تموم بشه. که بگن بینی رو نشکسته به ضررش تموم شد. باعث اصلا نمی آورد و اصلا از بیخ از ریشه دعوا را تکذیب میکرد و غیر از این دو نفر هم ظاهرا شاهد دیگری نبود. شاهد فقط یه شوهرش. اونم به درد نمیخورد دیگه. اینجا مثلا بیاره حالا به عنوان زینف و اینها بیان بحث اینطوری بکنن. مثلا بگن آقا این مثلا بعضی از موارد طرف زینف باشه اصلا در شهادتایی که طرف زینف باشه قبول نمیکنه. مثلا طرف شریکه، شریک میخواد برای این دعوایی که میکنن خروجی پرونده مالی که میگیرن بخشی به این میرسه. چون زینفعه زینف به درد نمیخوره شهادتش دیگه. در هر پرونده شهادت زینف به درد نمیخوره. خب این خانومه پول که میگیره خب مثلا چی بگن خب شوهر مثلا تو زینف. متوجه مواردی داریم. حالا من به اون مصادیق و جزئیاتش کار ندارم. حالا اون بحثش بگذاریم. ولی میگم این اگه مسئله رو میدونست اصل قضیه رو در پس اینو حواستون باشه. کسی از شما سوال کرد در هر قضیه شما دیدید واقعا اینجا اگه بخواد اونجا بره صادقانه بگه چیه به ضررش تموم میشه و حقش هم نیست که چنین ضرری بکنه. دیگه چه از کنم یادش بدید آقا اصل دعوا رو منکر شد. بگو اصل دعوا رو ما چون بقیهش این که این اصل دعوا رو من قبول دارم ولی این دروغای دیگه دارن اضافه میکنن. چیزای دیگه دارن اضافه میکنن. مثلا اصل دعوا معارضه بعد آقا این زده چیکار کرده با چکش زده شیشه ماشین منو شکسته. با چکش زده در ماشین منو قور کرده. بابا توی تصادف دیگه در قور شده. دیده فرصت خوبیه. یه دعوایی که شده بنزم گردن این. این که داره نانجیبی میکنه خب دین برای این راه گذاشته. این چقدر زیباست. چقدر عالیه. دین دنبالی که حق به حقدار برسه و حق کسی حتی المقدور ضایع نشه. اینجا موقع حق ضایع نشه وکیل اگه با یه وکیلم نگرفته. یا وکیل اگر مثلا یا حواسش نیست یا آقا در این گونه موارد اصل قضیه رو منکر بشید دین به شما اجازه داده چون داره
میشه.
بله
میشه.
اینجا حتی بعضی میگن توری هم لزومی نداره. البته بله ببینید بعضی موارد میگن آقا شما میخواید چیز کنید تکذیب بکنید اینجا میتونید توری خب ولی بعضی توری کردن بلد نیستن. میگن آقا توری کردن بلد نیستی میتونم دروغ و صاف ساده بگی. اگه بلدی توریه بکن. اگه بلدی توریه بکن که اون بحث توریه هم مفصله. بعضی ها میگن وجوب توریه بعضی میگن نه جواز توریه. چون اصلشو در باطن صادق بند خدا همونطور بگه قال قضیه رو مثلا بکنه. دقت کنید لو کان صاحب الحق غائبا و له وکیل فطالب الوکیل الغریم بما علیه فدع الغریم التسلیم الی الموکل ولا بینت له ففی الالزام له بالتسلیم تردد بین الوقوف فی الحکم لاحتمال الاداء و بین الحکم و الغاء دعواه لان التوقف یؤدی الى تعذر طلب الحقوق بالوکلاء ولا ریب فی ان الاول ایل الزام بذالک اشبه به اصول المذهب و قواعده التي منها بعد منها دوتا نقطه حالا نواشم خیلی مشکل نداره عدم و دفع الحق المقتوع بهی شرعن بالمحتمل نقطه بذارید حالا او و تضرر رو بعدم میخونم انشاءالله. اگر صاحب حق غائب باشد و برای صاحب حق وکیل باشد پس وکیل طلب بکند از بدهکار به ما علیه یعنی طلب بکند از بدهکار چیزی را که بر عهده غریم و بدهکار است پس ادعا کند بدهکار تسلیم به موکل را یا نه به موکلش من اینو تسلیم کردم دادم این رو ولی مشکلی که داره و حال اون که بیانیه‌ای برای غریم و بدهکار نیست بیانیه نداره که بیاد ثابت بکنه این تسلیم را و این برگشت دادن رو این رو بیانه نداره. اینجا چه کار بکنیم؟ خوب دقت کنیم. پس در الزام اون غریم لهو یعنی غریم. اون بدهکار غریم به تسلیم تردد است. تردید وجود داره. بین چی؟ بین وقوف و توقف در حکم، یعنی تسلیم کردن، و در واقع یعنی عدم الحکم. شک اول یعنی حکمی صادر نکنی، بین الوقوف فی الحکم، وقوف یعنی توقف، بین اینکه توقف در حکم بکنه، یعنی قاضی حکم صادر نکنه. چرا؟ چون احتمال ادا وجود داره. جایی حکم به تسلیم منظور صادر نکنه، درست شد؟ چرا؟ چون احتمال داره ادا کدوشه بالاش بنویسید از طرف غریم به صاحب حق. ادا یعنی از طرف بدهکار و غریم به صاحب حق، چون احتمال داره، واقعا احتمالش هست. داره ادعا کرده، درست بیانه نداره، و خیلی خیلی چیزا ادعا میکنن بیانه هم ندارن، ولی راست دارن میگن این کار انجام داده، سند مدرکی نداره، بیانه ای نداره. این موارد هم زیاد اتفاق میفته. احتمال ادا وجود داره، این شک اولش. و تردید وجود داره بین حکم و ملغا کردن دعوای اون غریم. هیچی، ادعاش چیه؟ ادعاش تسلیمه دیگه، ادعاشو در نظر نگیریم، قبول نکنیم. چرا؟ چون توقف در حکم منجر می شود به تعذر طلب حقوق با وکلا. وانی که خیلی جاها شما میتونید طلب حق بکنید با وکیل، طلب مثلا خارجه، درست شد؟ خارجه، در زمینهای مختلف کسی رو در مثلا ولی وارد پرونده و موضوع در ایرانه، داره میگه آقا یه وکیلی میگیره در ایران، آقا برو این کارو من انجام بده. شما اگه بخواید این کارو بکنید، اینو بخواید جلوشو بگیرید، خب هیچ دیگه، و اون در اونو ببندید دیگه، شما متعذر میشه که شما حقوق مختلفی که وجود داره با وکیل اینو بی انجام ده، وانی که اون اشکالی نداره. توجه این از این قضیه. پس یک طرفش میشه که حرفشو بپذیریم، یک طرف اینه که حرفشو نپذیریم. حالت تردید وجود داره. حالا آقای محقق هلی نظر شما چیه؟ ایشون میگن و خب ولا ریبه که از طرف محقق نجفیه، شکی نیست در این که اول، این اول معرکه آرا شده بین فقهای متعدد، یک کلمه است ولی همین کلی حرف حدیث دوش، که این اولی که محقق هلی دارن میگن منظور از این اول چیه. حالا اینو به تفصیل عرض میکنم. شکی نیست در این که اول، محقق نجفی اینطور معنا کردن، اول یعنی چه؟ یعنی الزام به اون تسلیم اشبه است به اصول، یعنی به پرونده به ضرر، یعنی اینجا به ضرر اومند خدا تموم بشه، غریم تموم بشه، یعنی اونو باید ملزمش بکنه به تسلیم، و حرف کی ثابت بشه؟ وکیل اون صاحب حق. و اون عرض کنم که اگه داده باشه دوباره هم ملزم به تسلیم میشه دیگه، متضرر میشه. ایشون میگه اشبه. فقها خوب دقت کنید، درباره اول اینجا اختلاف دارن، یکی یکی منابعش هم خدمتتون عرض میکنم. خوب دقت کنید. آیت الله سبحانی، بنویسید نظام القضاء و الشهاده جلد 1 صفحه 460، بند نظر خود محقق نجفی رو قبول دارم، این همینی که تو کتاب هست، این همین الزام به تسلیم رو قبول دارم. حالا شما ببینید اونا چی میگن. آیت الله سبحانی میگن نظام القضاء و شهاده جلد 1 صفحه 460، ایشون میگن قال المحقق، محقق هلی، الاول اشبه و الظاهر ان مراده من الاول هو اول الوجهين. دو تا وجه داشتیم دیگه، بین الوقوف و بین الحکم و الغاء دعوا. این منظور اول الوجهين، فينطبق على التوقف في الحكم. پس منطبق میشه بر چی؟ توقف در حکم. یعنی قاضی حکم به تسلیم صادر نکنه، یعنی خروجیش بشه به نفع غریم. ایشون اول اینه گرفتن، خوب دقت کنید، اول اینه گرفتن. ولیکن صاحب المسالک جلد 13 صفحه 470، بعد زدن و تبعه صاحب الجواهر، جمله معترضه و تبعه صاحب الجواهر، فسره بالالزام الوارد فی قوله ففی الالزام، که ایشون هم جو گفتن بحثی که الزام هست، چون خود محقق هلی چی گفته بودن در عبارت قبل از تردید؟ گفته بودن ففل الزام دیگه، درست شد؟ خود عبارت محقق هست ففل الزام ترددون، ترددون. یه دو اومدن گفتن منظور قسم اول از اون دوچه بعد از تردده، یه گفتن نه همون الزامی که ایشون گفتن منظوره. اینجا به شدت اختلاف و خروجیش هم متفاوت میشه، دقت کنید. این که آوردن. ولی آیت الله سبحانی چی میگن؟ لکنه خلاف الظاهر. این که بگیم این بند خدا ملزمه به تسلیم بشه این بدهکار، این خلاف ظاهر است. درست شد؟ این خلاف ظاهر. خوب دقت کنین. حالا در منبع دیگه، در هدایت الاعلام، آیت الله سبحانی، یعنی حرف محقق نجفی رو قبول ندارن، حرف شهید ثانی رو قبول ندارن. پس شهید ثانی و محقق نجفی که هر دو از شارحان ارز کنم که شرایع هستن، اینها میگن منظور همون الزام به تسلیم هست، یعنی اون قرین باید بده اون بره. و به نفع کی تموم میشه؟ به نفع اون موکل، اون وکیل.
این عبارت الزام عبارت کیه؟
عبارت خود محقق نجفی. من نجفی محقق علی نیست. نه بله. فقط اون اول. خب دقت کنید، هدایت الاعلام چی گفته؟ صفحه 89، هدایت الاعلام صفحه 89، ایشون موافق با نظام القضاست، موافق با آیه سبحانی. ایشون هم به الزام غریم رو ملزم نمیدونه، همون وجه اول از اون وجه تردید گرفتن. یعنی اینجا قاضی نمیتونه حکم صادر بکنه، حکم بده به تسلیم از طرف غریم به اون موکل، و در واقع وکیل که بده به اون موکل. خوب دقت کنید، ایشون چی گفتن؟ خود همین هدایت الاعلام، از ظاهر و من کلام الماتن، ببینید از بس عبارت پیچیده سخته، همه تعبیر ظاهر، اون میگه خلاف ظاهر، این میگه از ظاهر، خیلی راحت نیست. از ظاهر من کلام الماتن، ماتن یعنی محقق حلی، حیث قال والاول اشبه ان الوقوف فی الحکم اقوا فی نظره، این هم حرفه آیت الله سبحانی، ان الوقوف فی الحکم، این هم توقف در حکم، حکم اینجا صادر نکنه، اینه نگه اینجا باید تسلیم بکنه این بنده خدا غریم، دوباره این تسلیم بکنه که نه حکم صادر نکنه. این از این. آیت الله گلپایگانی چی گفتن؟ القضا و شهادات.
دلیل نیوردن بزرگواران؟
بله؟
دلیل
نه دیگه، دلیل همین بحث ظهوره دیگه، همه ظهوره. بنویسید القضا و شهادات مرحوم آیت الله گلپایگانی، جلد 1 صفحه 339. ایشون نظر شهید ثانی و محقق نجفی رو دارن، آیت الله گلپایگانی. مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی در اسس القضاء و شهاده صفحه 190 بازم همین نظر رو دارن. پس ببینید طرفداران اینکه الزام قرین به تسلیم باشه بیشتره. درست شد؟ طرفداراش بیشتره. خب بعد طرفدارای خب قرص محکمی هستن، کیا هستن؟ شهید ثانی و اون عظمت، کیا هستن؟ صاحب جواهر. درست شد؟ این بزرگان هستن اینا. خب این بندگان خدا که این نظر دارن، خب معاصر نظام القضاء و شهاده، هدایت الاعلام، اینا معاصران اینا هستن، و دو تا معاصرم همون نظر شهید ثانی و محقق نجفی رو دارن، و عرض کردم که به نظر بنده هم همون نظر محقق نجفی درسته، اون بهش اخذ کرد. چون چه عرض کردم؟ با اون توضیحات که عرض کردم، یعنی شما با اون ذوق فقهی هم که پیش برید در ابواب مختلف جای مختلف، خب و تو دادگاه هم در اهمال میشه، اتفاقا همین در اهمال میشه، همین اهمال میشه. آقا اصل قرض گرفتن رو قبول داری یا نه؟ قبول دارم. خب اصلش که محرزه، شما باید بیانه بر برگشتش بدید. ببینید اصلش رو تکذیب که نکردید، یه وقت اصلش رو تکذیب کرده واچ هیچی حرفی نیست، ولی اصل قرض گرفتن رو قبول داری. خب اینی که خودت یقین داری، اقرار به این داری، حالا که بخوای تسلیم کردی، این سند و مدرک و بیانه میخواد و نداری شما، و همین سند و بیانه نداشتن به ضرر شما تموم بشه. چرا به ضرر اون تموم بشه؟ خب دقت کنید، چرا به ضرر اون خدا تموم بشه؟ شما بیانه نداری، یا آقا خب من اینجا دادم دوباره بخوام بدم به ضرر من میشه. میگه خب اینجا چرا به ضرر میشه؟ میخواستی بیانه چیز داشته باشی، سند مدرک رسیدی چیز داشته باشی، چرا همینطوری رفتی پرداخت کردی؟ چرا 20 میلیون تومان قرض گرفتی دوباره بدون هیچ رسیدی چیزی؟ خب بگی رسید، آقا من پولی که در تاریخ فلان گرفته بودم این رو در تاریخ فلان پرداخت کردم. خب اینو نداری، خب این کارا رو انجام نمیدی، تو خروجی به ضرر میشه. درست شد؟ ها، ولی اگه مسئله دام بود، اگه مسئله دان بود عرض کردم دیگه، مسئله دان بود اصل قرض رو منکر شد، بین خود و خدا خودت پرداخت کردی، دین بهت اجازه داده اینو. حالا مثلا بلد نبودی ها، پس مسئله شرعی نداشتن بعضا به ذره دنیای آدم تمام میشه، فقط مسئله آخرت نیست. درست شد؟ مسئله فقط آخرت نیست. اینجا یه وقت پولای کلانیه، خیلی بالا، خدایا من چرا 500 میلیون تومان ضرر بکنم؟ دادم من اینو چرا ضرر بکنم؟ خب اگه مسئله شرعی بلد بودی، این مسئله شرعی دونستم به درد دنیات هم میخورد. درست شد؟ اینه. علاوه بر آخرت که به درد بکنه، دنیا هم به درد بکنه. اینه. اینو یه واقعیتی ها. یعنی شما بعضا مسئله شرعی رو ندانستن، خود جهل. چه مسئله شرعی چه غیر شرعی. خیلی از چیزا، بعضی ها چرا بچه هاشون ناقص الخلقه دنیا آمدن؟ زن متدین و متشرع، مرد متدین و متشرع. نمیگم نعوذ بالله عرق خورده فلان کرده، خلاف شرع کرده فلان کرده، مردم آزاری کرده، مال حرام خورده، لقمه حرام خورده. نه آقا، این جهل این داشتن که آقا فلان ماده حتی گیاهی، نه فقط شنگیاهی ها، این رو زن حامله نباید بخوره. فلان آقا اون ماده گیاهی خیلی به درد بخوره، زعفران خیلی به درد بخوره، ولی همون زعفران هم مثلا آقا زن حامله نم کی کی کن بابا، مثلا گرانترین چاشنی دنیا، حتی گرانترین چاشنی دنیا نیست، گران و تو ایران گرانترین چاشنیه، متوجه؟ گرانترین چاشنی دنیا یه چیزی از شبیه فلفل کوچولوی قرمز، چند سال پیش کیلو 90 میلیون تومان بود، متوجه؟ مال ما چقدره؟ مثلا 10 میلیون 12 میلیون فیلمی نه، یه چند سال پیش من عکسش هم دیده بودم، دیگه چرت کنم اینطوری. خب ببینید بابا، گرانترین چاشنی دنیا قرار شد هرچی که گرانترین بود مثلا برای هم مفید باشه؟ نه، همین آبی که مایه حیاته. بعضی از دکترها کسی مثلا عمل جراحی برنامه های دیگه نام یا آب، مثلا آب الان نباید بخوره، و همین آبی که مایه حیاته میتونه مایه ممات بشه، همین آبی که راحت الحلقومه میرن توش غرق میشن میمیرن، شنا بلد نباشی میره غرق میشن. توی چرا میکنم اینه که بعضی، پس این ذهنتون همش منفی فکر نکنه، بیا آقا فلانی مثلا بچه شالا نا چیزه نعوذ بالله جنون داره، نعوذ بالله مثلا این علا بند خدا مریضی داره، معلول فلانه، ذهنتون فاره نره که اینا مثلا آدمای ناجورین. نه، این جهل به بعضی از مسائل داشته، حتی مسائل شرعی مراعات کرده، داروی نامناسبی خورده، حواسش نبوده این دارو برای مثلا زن حامله مضر عوارض داشته باشه، یا فلان حتی دارو گیاهیه، چه شیمیایی چه چیزای دیگه، حتی غذا، نوع غذاها، فلان غذا برای زن حامله برای فلان مثلا این ذره داره نمیشه خورده و این مشکل رو به وجود آورده. پس علم، من میخوام میگم اینه که میگه علم بالاتر از ثروته، مسلم علم ارزشش از ثروته، چون همون کسی این ثروت داره علم نداشته باشه، همون ثروت یا برباد میده یا طوری حرام میشه و فلان اینها. متوجه؟ جهل داره، مثل همین ثروت داشته، جهل به این قضیه داشته، پولم داده، ولی چون جهل مسئله شرعی داشته، اصلش رفته به گردن گرفته و عرض کنم که گفتم پس دوباره بده. آقای قاضی کیه؟ من دادم. میگه خب دادی، خوب سند مدرکش ندادی، اصلش محرزه که بدهکاری، بعد همچنان مدیون محسوب میشه و باید پرداخت بکنه. پس هم علم از ثروت بالاتر از جنبه های مختلف. خب این از این قضیه. پس این مشخص شد دیگه، نظریات مشخص شد. الان عرض میکنه شکی نید، بله؟ صاحب جواهر، همین ایل الزام به ذالک، همین و اشبه مال محقق حلیه، دوباره به اصول مذهب مال محقق نجفیه. خب اینا رو باید مشخص کنید دیگه. خب شکی نیست اون کمرنگ تره، بعضی چاپ ها کمرنگ تره، بعضی چاپ ها هم اومده تو حالت محراب گونه و چیزهای دیگه قلابی چیز گذاشته باشه. شکی نیست در این که اولی که همون الزام به اون تسلیم باشد، اینجا هم بنده نوشتم اقول ظاهر اینه که نظر صاحب جواهر درست است. خب اشبه به اصول مذهب است، شبیهتر به اصول مذهب و قواعد مذهب است، که از اون اصول و قواعد چیه؟ دفع نکردن حقی است که قطع پیدا شده است اون حق شرعاً با چیزی که محتمله، با چیز محتمل که آدم حقی که نمیده که، این مورد قبول نیست. و تضرر رو بعد تضرر خط تیره بذارید، مع انه معارضون به احتمال مثله ایزن لا یلتفت الیه، خط تیره، بعد ان کان هو مقتضا ظاهر الشرع، نعم قد یقال بلزوم تکفیل لو طلبه الدافع، لو طلبه الدافع ضرورت مساواتهی لما فی الخبرین من التکفیل علی المدعی علی الغائب بعد اقامت البینت او اولویته منه جمعا بین الحقین و رفعا للنزاع من البین و مصلحتا للجانبین و حین اذن فاذا حضر الموکل او اقیمت علیه البینت او نکل عن الیمین استعید المال و الا فلا کما هو واضح. و ضرر کردن و زیان کردن، خوب دقت کنید، و این ضرر و زیان کردن با این که این تضرر معارض است با احتمال مثل اون تضرر، همچنین یعنی مثل موکل التفات نمی شود، توجه نمی شود به این تضرر. میگه آقا خب این ضرر داره میکنه. میگه خب داره ضرر میکنه، خب احتمالش هم بدید که اگر اینجا شما اینو ملزم نکنید او بنده خدا واقعا راست گفته باشه و نداده باشه و اون چیز متضرر بشه. پس تا رضا تساقطا، اینو بذارید کنار، این احتمالات و این بحث تضرر اینجا دلیل نمیشه که ما تسلیم نکنیم به وکیل موکل که به اون بده. تضرر این عرض کنم که مدعاله این قرین تضرر قرین بنویسید، قرین تضرر قرین چرا ضرر میکنه؟ میگه داره میده دیگه. اینا همه مال محقق نجفیه، همه مال محقق نجفیه. بله بله دیگه، از این به بعد تا تش مال ایشونه. اون ایشون تموم شد، اشبه بود تموم شد. پس این شد تضرر قرین، تضرر قرین و همون بدهکار که مدعا علیه. خب میگه آقا با اون که اینجا دفع شد، حرف از تضرر اینجا نزنید، این هیچ برباده. بعد از این که اون الزام قرین به تسلیم، کانه رو دقت کنید، کانه یعنی الزام قرین به تسلیم، اون تسلیم مال. بعد از این که الزام قرین به تسلیم مال مقتضای ظاهر شرعه، عرض کردم دیگه، شما به ابواب مختلف جای مختلف مراجعه بکنید از شریعت همین فهمیده میشه و همین درسته. و اتفاقا یکی از دلایلی که بنده انتخاب میکنم نظر برداشت محقق نجفی و شهید ثانی رضوان علیه و بعضی از بزرگان رو همینه که چیه؟ اون چی که با ظاهر شریعت هم تناسب داره، همین بعضه الزام قرین به این هست و همینطور هم در اتمام عملیاتی میشه. متوجه؟ به عرف هم مراجعه بکنین، اصلا به دین هم کار نداشته باشه، تو یک نظام قضایی بدون دین باشه، اون چی میگه؟ آقا اصل، حالا من نمیدونم دقیقا قانون چیه، ولی به عرف هم مراجعه کنین، آقا اصل قضیه رو قبول داره، من قرض گرفتم. خب میگه من قرض دادم، خب با چی سند و مدرکی؟ حالا که سند و مدرکی بر پرداخت نداری، اصل اینه که چیه؟ همچنان بدهکاری. متوجه؟ و اینجا حتی میشه استثنا میشه جاری کرد، سزا میشه جار کرد؟ یقین سابق وجود داره، یقین سابق بر بدهکار بودنه. شما اینجا شک دارید که همچنان بدهکاری، نه شک به درد میخوره که اینجا شما همچنان بر یقین سابق برقرار میمونید و همچنان بدهکاری عرض کنم سر جاشه، این همچنان بدهکار محسوب میشه. نه دیگه وقت نداریم، خیلی تو کجا؟
مسائل مالی ما نمیتونیم استثنا داریم، همین چند وقت پیش بحثش مطرح شد که ما همین مسئله برامون اتفاق افتاد، بحث استصحاب رو خواستیم پیاده کنیم، شما فرمودید این استصحاب تو موارد خاصیه، اونم توی عبادات، تو مسائل امور مالی یا
معاملات
اصلا ورود پیدا نمی‌کنه، نمیشه. حالا من نظر دارم، بعدش بعدا به شما میگم.
حالا ببینیم چی اون قضیه. حالا من نمیخوام بگم استصحاب، حالا میگم حالا مسامحتن حالا بیام چیز بکنیم، بگیم آقا به اصلا به عرف شما مراجعه بکنید، عرف میگه که خب آقا این وقتی که شما اصل قرض گرفتن قبول داری، نه یه وقت منکر اصل قرضی، خب اون باید اصل قرض گرفتن اون باید ثابت بشه، یعنی ولی اصلش قبول داری و سند و مدرکی هم بر پرداخت و برگشت نداری، سندی نداری، اینه که پرداخت بکنی دیگه، این اون چیزی که به ذهن آدم نزدیکه و بهتر میتونه بپذیره اون رو و به بنای عقلا اینها نزدیکتره، همین قضیه است. بماند بله، گاهی گفته می شود به لزوم تکفیل اگر طلب بکند اون تکفیل را دافع. دافع چیه؟ یعنی قرین. آقا من هم قضیه تکفیل کفیل میخوام، آقا من دادم این رو، ولی بعدم بیاد این موکل که الان غائبه، این وکیل داره از طرف اون حرف میزنه دیگه، بیاد یه طوری بشه من سند مدرکی بیارم، چیزی بیارم که بتونه بگم این پرداخت کرده و من کفیل میخوام، درست شد؟ کفیل میخوام میگه باشه اشکال نداره، اگه دافع دفع کننده و تسلیم کننده که همون قرین باشه طلب بکنه اشکال نداره. گاهی البته گفته میشود. چرا گفته میشه؟ این ضرورت دلیل بر این قوله یقاله. چرا؟ چون ضروری است مساوات اون دافع، متوجه؟ اینجا با هم مساوات دارن، یعنی حق صاحب حق، درست شد؟ اون خود اون عرض کنم که غریم و این غایب چی میشن؟ با هم دیگه تساوی دارن دیگه. خب اینجا احتمال این هست که بنده خدا این متضرر بشه، فلان بشه. اینو اون کسی که این قول داره میگه، میگه ضروری است مساوات این دافع با اون عرض کنم که موکل غایب. و من باب رفت که خب برای چی؟ برای اون چیزی که در دو خبر است. تکفیل شما از کجا آوردید؟ برای اون چیزی که در دو خبر جمیل و خبر محمد ابن مسلم هست، از تکفیل بر مدعی بر غائب بعد از اقامه بینه از طرف مدعی، یا اولویت دافع نسبت به اون غائب از حیث جمع کردن بین دو حق، یعنی حق صاحب حق، صاحب حقی که غائبه، و حق غریم. ما میخواییم اینو بیام جمع بین حقیم بکنیم و این تکفیل رو بیایم اینجا انجام بدیم. و منباب برطرف کردن نزاع در بین، میخواییم نزاع رو برطرف بکنیم و مصلحت هر دو طرف رو میخواییم در نظر بگیریم و از این جهت قائل به این قول میشیم که تکفیل بشه. اگر واقعا اینجا حق با این بند خدای غریم باشه، حقش ضایع نشه، بتونه یقه اون کفیل رو بگیره. و در این هنگام که غریم ملزم به تسلیم می شود، ببینید اینو بنویسید، که غریم ملزم به تسلیم می شود و وکیل ملزم به تکفیل می شود. کل این قضیه است. اون تسلیم بکنه اما یه حقی هم داره که اگه تکفیل داره باید این کار رو وکیل انجام بده، وگرنه تسلیم در کار نیست. در این هنگام پس که هنگامی که حاضر شود موکل، یک دقت کنید، در حالی که حاضر شود موکل، یا اقامه شود بر ضد موکل بیانه، مثلا بیانه بر ضد اون بیاد، به ضرر اون موکل بیاد، یا نکول کند موکل از قسم، او نکله یعنی موکل نکول بکند از یمین، البته کنارش بنویسید، اینو بنویسید، بعد از رد یمین از طرف حاکم یا غریم، اینو بنویسید، بعد از رد یمین از طرف حاکم یا غریم باشه، این حاضر نباشه موکل قسم بخوره، در این صورت ها استعید المال، مال برگشت داده میشه، درست شد؟ و مال برگشت داده میشد. و الا فلا، این الا رو خوب دقت کنید، الا فلا یعنی چه؟ یعنی اگر موکل چی بشه؟ اینجا بیانه بر ضد موکل اقامه نشود از طرف کی؟ از طرف غریم. اگر بیانه بر ضد موکل اقامه نشود یا موکل امتناع از قسم خوردن نکند، منفی شد دیگه، کاملا مخالف قبل شد، درست شد؟ و الا کاملا مخالف قبل شد. و اگر اینطور باشد فلا، فلا یعنی چه؟ این مال برگشت داده نمیشود، فلا این مال برگشت داده نمیشود، چون خودش حاضر شده قسم بخوره بعد از رد یمین، خب دیگه برگشت داده نمیشه، یا اون بیانه بر ضد این نتونست اقامه بکنه، دیگه برگشت مال اینجا و چی نداره، درست شد؟ و الا فلا رو دقت داشته باشید، همونطور که مطلب واضحه. خب ما المقصد الرابع فی کیفیت الاستهلاف، البحث الاول فی الیمین، بینه المقصد الرابع فی کیفیت الاستهلاف و البحث فی امور ثلاثه. خوب دقت کنید، بالاش بنویسید، بد نیست بدونید که آقا مقصد رابع و مقصد ثالث تموم شد، چی بود؟ کجا بود؟ بنویسید مقصد ثالث، بالاش بنویسید مقصد ثالث در جواب مدعاله بود، بحث جواب مدعاله چی شد؟ تموم شد. یا چی بود؟ یا اقرار بود، یا انکار بود، یا سکوت بود، که یا لا ادری و لا اعلم و چی بحثاش تموم شد. پس مقصد ثالث در جواب مدعاله بود. بنویسید در صفحه 159، در صفحه 159 یعنی نزدیک 70 صفحه طول کشید این بحثش. خب حالا بحثی مقصد رابع چهارم در کیفیت قسم دادن هست، استهلاف اینها. بعد اینجا عنوان بحث بنویسید، بنویسید لا استهلافه، لا استهلافه میشه لا استهلافه، خط تیره بذارید، لاثبات حق او اسقاطه، خط تیره، الا بالله، درست شد؟ لا استهلافه، خط تیره، لاثبات حق او اسقاطه، اسقاط حق، خط تیره، الا بالله، فقط با چیه؟ با الله.
استهلاف کیه؟
ببینید قسم دادن دیگه. حالا سب کنید، حالا بخونید، سب کنید شما، حالا توضیحاتی میدیم و ادامه بدیم کامل روشن میشه دیگه، توضیح مجدد نشو. بحث اول در قسم هست، میگن در قسم قسم داده نمیشه، استهلاف خب باید طلب قسم دیگه، شمای مدعی یا شمای حاکم از منکر چی میخواد؟ قسم میخواد. شما میشید مستحلف، شما یا مدعی میشید مستحلف، یا شما یا حاکم چی میشید؟ چی؟ مستحلف. و اون کارش چیه؟ حلف دیگه. اون که نمیگیم استحلاف المنکر، که میگیم چی؟ حلف المنکر، درست شد؟ اون کارش قسم خوردنه، قسم دادن نیست، درست شد؟ برای همین میگن آقا شما کسی میخواد قسم بدید، حق نداره قاضی یا اون مدعی اون قسم به غیر خدا بده، یا قسم بخور به بچت، به جون بچت قسم بخور، بی خود کردی؟ جون بچت مگه قسم شد؟ فهدی متاسفانه میگه چند تا قسم به خدا و پیغمبر میخوره، بعد میگه به جون بچم که آخرین قسممه. خیلی زشته، خیلی بیادبیه، آخرین قسم به جون بچه، بابا این هم قسم به خدا و پیغمبر، میگه آخرین قسممه جون بچه. آره بله؟
سید عباس.
اینها. بله. بعد عرض کنم که میگه اینجا باید شما به خدا قسم بخورید ولو کافر باشه، ولو کافر باشه، عرض کنم که اینجا باید عرض کنم چه برسه به غیر کافر، یعنی همه باید به خدا قسم بخورن، اما قبول ندارم فلان، نه باید به این قسم بخورن، چون اصلا اون دیگه چیزه، یعنی خود قسم به الله موضوعیت داره، باید باشه، ولی ولی طرف هرکی متوجه، این خودش موضوعیت. حالا اینو بخونیم، البحث الاول فی الیمین، الاول فی الیمین ولا خلاف فی انه لا یستهلف احدون لإيجاب حق او اسقاطه الا بالله تعالى شأنه ولو كان كافرا، لوی وصلیه، به انکار اصل واجب الوجود، نعوذ بالله، این معترض است، فضلا عن غیره، بلا خلاف اجده في ذلك نصا و فتما. اولی در قسم است و خلافی نیست در این که قسم داده نمی شود احدی برای ایجاب حق و اثبات حقی یا اسقاط حقی مگر به خدای که تعالی شأنه. این لا خلافه، بزنید کما فی مستند شیعه جلد 17 صفحه 464، ایشون گفتن که محقق نراقی رضوان الله علیه، لا یصح الاحلاف الا بالله سبحانه، بعد معنا میکنن این که لا یصح الاحلاف الا بالله، ای لا یترتب اثر المقصود من الاحلاف الا اذا کان بهی بلا خلاف، نه اصلا ترتیب اثر بهش داده نمیشه، صحیح نیست، درست نیست، قسم این اصلا ترتیب اثری داده نمیشه. بعد میگن که ولو این حال قسم خورنده حالف چی باشه؟ کافر باشه. حالا کافر است، محقق نجفی توضیح میدن، یا اصلا کافر به انکار اصل واجب الوجود باشد، تا چه رسد از غیر کافر باشد، بدون خلافی که من پیدا کرده باشم اون رو، ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی لا یستهلف احد الا بالله ولو کان کافرا، من مخالف پیدا نکردم، هم از حیث نص روایات و اینها و هم عرض کنم که از حیث فتوا اینها باشه، نقل و فتوا. قال فی محکی المبسوط، و ان کان وثنیاً معطلاً او کان ملحداً یجهد الوحدانیت لم یغلظ علیه. شیخ طوسی در مبسوط جلد 8 صفحه 205 اینطور گفتن: ولو این قسم خورنده وثنی باشد، یعنی بت‌پرست باشد، مشرک باشد، معطلن، یعنی چه؟ یعنی میگن خدا خلق کرده است و امور را به بت‌ها واگذار کرده و خودش کاری نمی‌کنه، یعنی خالق هست ولی رب نیست، نعوذ بالله تعالی، رب نیست، خلق کرده و ول کرده رو بکاش. این رو میگن. ببینید فشتن و رجسه من الاوثان، اوثان چیه؟ جمع وثنه. ما یه سنوی داریم یه وثنی داریم. وثنی ها همه مشرک ها هستن، سنوی ها زرتشتی ها هستن، دوگان پرستی اینا، اینا بحثاش میاده. خب عرض کنم که اگرچه او وثنی و معطل باشد یا ملحد باشد که انکار میکند وحدانیت را، لم یغلظ علیه، اینجا غلظتی صورت نمیگیره. بعد بنویسید لم یو... ای کاش این کلمه، یعنی بعضی از کلماتی که یک مؤلف حذف میکنه مخاطب رو دچار مشکل میکنه. خود شیخ طوسی به لفظ آوردن، من نیاوردم. لم این طرف میگه آقا لم یغلظ علیه یعنی چه؟ یعنی ما اینو تندی باش بکنیم، حرفاش باش بشه، منظور اینه. یه چیز هم ممکنه دیگه به ذهن بیاد، چون میگه لم یغلظ علیه به لفظ، درست شد؟ لم یغلظ علیه به لفظ، در لفظ غلظتی به کار برده نمیشه. این به لفظ رو ایشون ندارن، اما در مبسوط این اومده. بعد اینجا عرض کنم که بعد میگن و عندی ان الوثنی، این خوب دقت کنید، این قبل از واو یه چیزی بذارید، حالا من اینجا هلال اگه بذارم نمیشه، گیوما اونا بذارم نمیشه، یه خط راست بذارید، یه خط راست بذارید، از این به بعد مال شیخ طوسی نیست، از اینجا تا دو خط، سه خط پایین ترش زده اولا، اولا یه خط بعد از اولا بزنید، بعد بنویسید ما بین القوسین من کشف اللسام، ما بین القوسین، این عبارتی که این قوسی که آوردم وسطه، چون ادامهش دوباره ما رو شیخ طوسیه چه که عبارتیه آوردن، یه عبارتی آوردن تو دل عبارت دوباره عبارت شخص دیگری آوردن، قبلش مال شیخ طوسی، بعدش مال شیخ طوسی، وسطش مال فاضل اصفهانیه. ما بین القوسین من کشف اللسان جلد 10 صفحه 110، بعد بنویسید الهامش، تازه تو کشف اللسان هم تو متن کتاب نیست، تو پاورقش. خوب دقت کنید معنا میکنم. این و اندی ان الوثنی ان الوثنیه والملحده یستهلف بالذی یعبده و یعتقد انه الخالق و الرازق او انه الرازق و اعتقد، و اعتقد کنارش می‌نویسید یعنی سواء اعتقد، و اعتقد وحدته او تعدده او احد العبارتین، این به احدانی سباش خط بزنید، او احد العبارتین، و ان قیل له ان الله هو الخالق الرازق و یستهلفه، این عبارت بازم اشتباهه، و یستهلفه بالله ثانیا کان اولا، این عبارت مرحوم فاضل اصفهانی، فاضل اصفهانی میگه نزد من این است که وثنی و بت پرست مشرک و ملحد قسم داده میشود به کسی که این او را عبادت میکنه، عبادت میکند، همین وثنی و ملحد او را عبادت میکنه و اعتقاد دارد که هر یک از این وثنی و ملحد اعتقاد دارن که اون کسی که عبادتش میکنن او خالق و رازق است، یا فقط میگن رازق، مثلا بگن انه الخالق و رازق یا انه الرازق. حالا بعد میگن و اعتقده، این واو هستا بعد از الرازق و اعتقده هست واوه، ولی منظورش اینه که سوا اون اعتقده مساوی است که این وثنی و ملحد اعتقاد داشته باشد وحدت اون خالق و رازق را، اون رو، یعنی همون بلذی عبدو، همون کسی عبادتش میکرده که بگیم خالق و رازق، اینها وحدتش رو اعتقاد داشته باشه یا تعددش رو اعتقاد داشته باشه، او احد العبارتین، یا یکی از دو عبارت رو به کار ببره. دو تا عبارت چیه؟ عبارت اولش عرض کنم که یستهلفو اونجا هست بلذی فلان فلان، دو عبارت وجود داره، این عبارت اوله. عبارت دوم اون انه رازق باشه، یه وقت میگه انه الخالق و رازق، یه وقت میگه نه انه رازق، اون عبارت دومه، فرقی نمیکنه. و اگر گفته شود به اون وثنی و ملحد، هر یک از اون وثنی و ملحد گفته شود که ان الله هو الرازق خالق و رازق، و قسمش بدن بالله، بگه آقا همین خدایی که این ویژگی ها رو داره، ما قسمت بدیم به این خدا، بعد بهش بگن ثانیا، اول اونو بگن بعد اینو بهش بگن، کان اولا، این کار اولویت داره. و تو سر علی قولهی، ببینید شیخ طوسی اونطور گفته بودن که اگر وثنی معطل یا فلان این حرف رو بزنه، اینجا غلظت به کار برده نمیشود او را در لفظ، که بخوایم بگیم الفاظ رو اضافه بکنه. این نظر البته شیخ طوسیه، شیخ طوسیه، این بنده خدا که اینطور گفته بودن، و اکتفا بشود بر قول اون وثنی یا ملحد به والله، بگه فقط والله دیگه، حالا والله الخالق خالق الذی فلان 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 اینا نمیخواد، شما هی زیادش بکنید و اینا تشدید و تقلیزش بکنید، میگن اکتفا بشود بر قول اون به والله. فان قیل، پس اگر گفته شود کیف حلفته بالله ولیست عنده بیمین، چگونه عرض کنم که قسم دادی او را به خدا در حالی که نزد او قسم حساب نمیشه، اصلا قسم به خدا پیش او اصلا خدا را قبول نداره، در نتیجه اون به خدا قسم نمیخوره، وقتی قبول نداره خدا را قسم هم به خدا نمیخوره. میگه پس چرا اون قلب قسمش میدی به الله؟ قلنا، ببینید انقیله قلنا، اگر گفته شود چنین اشکالی بشه، من شیخ طوسی میگم که لیزداد اسما، لیزداد اسما که گناهش زیاد بشه و یستو جبل عقوبته، عقوبتش بیشتر بشه، من اینطور جواب میدم. انتها کلام شیخ طوسی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.